بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق مسائل معضله راجع به اقتضاء در اختلافات موالید خلقی هستیم. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه چند درس از دروس راجع به جواب این مسئله، مسئله معضله که حکمای گذشته، حکمای ربانی گذشته عد الله مقامهم متصدی جواب حق مسئله را نشدن، بزرگوار عد الله مقامه با توجه به درک زمان، اقتضائیات زمان، با توجه به بیانی که منتهی به ضرورت بشه فهم این مسئله شریفه، این مسئله شریفه را، حقش را برای طالبین هدایت، طالبین نجات، طالبین حکمت الهیه بیان می‌فرمان انشاءالله از محضر مقدس امام زمان صلوات الله علیه. طلب می‌کنیم توفیق را که انشاءالله مسئله را اونجوری که موجب رضایت حضرت هست صلوات الله علیه، انشاءالله حضرت به جودشون و کرمشون فهم این مسئله را بر ما به برکت مرحوم آقای همدانی عد الله مقامه القا بفرمان. ادامه مطلب شریفی هست که در دست داشتیم و بعد هم انشاءالله وارد در تحقیق و شرح مطالب شریفه خواهیم شد. خلاص، اول وهل سکون وارد جسم می شود و وقتی باز حرکت می آید وارد بر جسم شود، معلوم از حرکت از سمت مخالف این سکون می آید، اجزای جسم را در هم می کوبد. حرکت که می آید می خواهد اینها را از هم بریزد. پس بعد که حرکت وارد شد، به جهتی که در عالم غیب درجات هست، حرارت بالا نشسته، بالای عالم خودش منظور است، برودتش پایین نشسته، پایین عالم خودش منظور است. آن درجه‌ای که پایین نشسته که انهو میخواهد جسمانی باشد، از جسم متأثر می شود، جسم از فعل او متأثر می شود، چرا که متصل است به عالم جسم. مثل این که عقل وقتی می خواهد چیزی به جنبد، هی جولان بزند و فکر کنید هرچه جولان بزند قلمدان آنجا نمی جنبد. تدبیرش این است که اراده خودش را القا می کند در نفس، نفس هم القا می کند در خیال، خیال القا می کند اراده او را در حیات، حیات القا می کند در روح بخاری، روح بخاری القا می کند در مغز حرام، مغز حرام القا می کند در اعصاب، اعصاب القا می کند در ماهیچه ها. آن وقت دست به حرکت می آید، دست را دراز می کند، قلمدان را بر می دارد. همه جا ترتیبش این طور است. تا به اینجای از مطالب شریف، خب در ادامه فرمایش بزرگوار حسن الله مقامه که فرمودن حکمت الهیه در خلقت موادید، مولودات، روش و منوال حکمت الهیه به این طور هست در آیات کتاب تکوینی، کتاب آفرینش، بزرگوار علالله مقامه آیاتش را بر ما قرائت کردن که انشاءالله آیاتش را مشاهده کنیم. می فرمان که حکمت الهیه بر این هست که هر فعلی که در آدم آفریده میشه، ابتدا حکمت الهیه منوالش بر این هست که بایستی فاعلش آفریده بشه. اگر نماز زید، اگر نماز زید قرار هست آفریده بشه، اول بایستی زید را بیافرینن. نمیشه زید آفریده نشه، اول نمازش را بیافرینن، همچو چیزی محاله. پس اول زید را میافرینن، بعد نماز زید را. اینجا هم همینطوره، این منوال، این روش در اینجا هم به همین جور جاری هست، بهمون نشان دادن. فرمودن بزرگوار علالله مقامه در عالم جسم به عنوان مثال که مطالعه کنیم این آیه را، میبینیم که در این عالم جسم موالید را که می آفرینن، موالید را از چه می آفرینن؟ از عناصر. اول عناصر را می آفرینن، بعد موالید را از ترکیب عناصر خلق می کنن. پس اینجور هست، موالید مثل کلمه هست اگر بخوایم تشبیه کنیم، عناصر مثل حروف هست. اول باید حرف ها را بیافرینن، بعد از ترکیب حروف کلمه می آفرینن. اگر حرف آفریده نشه، کلمه آفریده نمیشه. فرمودن بزرگوار علالله مقام موالید، موالید در اینجا مشاهده کنیم، موالیدش را، انواعش را ببینیم. موالید در اینجا انواعش چه هست؟ از اون پایین تا به بالا، اول جمادات هست، مشاهده میکنیم جمادات این آدم را، مثل سنگ ها، مثل فلزات، مثل معادن، جمادات این آدم. میبینیم که جمادات این آدم مثل بدن خودمون، همین بدن جمادی خودمون، جمادات این آدم مثل بدن خودمون که مشاهده میکنیم، میبینیم که این جمادات مثل این ناخن، مثل این مو، مثل این پوست و گوش، میبینیم که اینها نبودن، اینها را ترکیب میکنن از عناصر، و از عناصر که ترکیب شدن، آفریده شدن، به اون اجلشون، به اون مدت عمرشون، مدت انقضای عمرشون که میرسن، دوباره ترکیبشون از هم پاشیده میشه. جمادات سنگ هایی که تشکیل میشه، دو مرتبه از هم پاشیده میشه. این بدن ما، بدن ما جمادش نمونه جماد آدمه. دیگه در آدم چه مولودی مشاهده میکنیم؟ گیاهه. گیاه مثل درخت ها، مثل اون گیاهانی که ساقه های محکم دارن، روی ساقه میسته، یا گیاهانی که مثل بوته آفریده میشن. انواع گیاهان، چه گیاهان طویله، چه گیاهان قصیره، چه بلندش، چه کوتاهش، چه کوچکش، چه بزرگش. یک درخت را، یک شاخه گل را، یک نمونه سبزی را، هر جور گیاهی که مشاهده می کنیم، می بینیم این گیاه را از ترکیب عناصر می آفرینن، متناسب با اون روح نباتی گیاهی که بایستی در این بدن گذارده بشه، ترکیب متناسب با این گیاه را می آفرینن. بعد در این ترکیب مناسب که آفریده شد بدن گیاه، روح نباتی در این تعلق میگیره. روح نباتی در بدن گیاه تعلق میگیره وقتی که حبش را، دانش را ترکیب کردن دوه نباتی تعلق میگیره، شروع میکنه به جذب کردن، به دفع کردن، به امساک، به هضم، به رویش. میبینیم که چجور در هر عضوی، در هر برگی، در هر شاخهی، در هر گلبرگی، در هر میوهی، در هر شکوفهی متناسب با اون عضوی که داره، چجور این مواد غذایی را با هم، این عناصر را با هم ترکیبش میکنن. مولود بعدی حیوانه. البته تمام این موالید را عرض کردیم، نمونش را در خودمون داریم. گیاه این عالم همین حالتهای گیاهی در بدن ما جزء گیاهان این عالمه. هضمی که بدن ما داره، قوه دفعی که داره، قوه جذبی که داره، قوه هاضمه‌ای که داره، قوه رویشی که هست در این بدن، مربیه‌ای که این بدن به واسطه اون رویش میکنه، قوه های گیاهی نمونه گیاه این عالمه. مولود بعد چه میشه؟ میشه حیوان این عالم. حیوان این آدم مشاهده میکنیم، آثارش را به واسطه اون قوای خمسه میبینیم. نمونش هم در خودمون هست. وقتی که بدن حیوان ترکیب میشه متناسب با این حیوان، میبینیم در این بدن روح حیوانی شروع به فعالیت میکنه، میبینه، میشنوه، غضبناک میشه، شهوانی میشه، بو میفهمه، لمس میفهمه. حالات روح حیوانی را در این بدن که نمونه خودش را، نمونه آدم را در خودمون داریم مشاهده میکنیم. مولود بعد هم انسانی که الحمدلله آشنایی داریم دیگه، خودمون حقیقتمون جوهر همین آدم انسان کونی هست. پس این نمونه موالید این آدم. این موالید را، بدنهاشون را از چه می آفرینن؟ وقتی بخوان اینجا ظاهر بشن، بدنهاشون را از ترکیب عناصر. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد در عناصر شدن. عناصر هم همینطوره. عناصر هم مثل موالید پیوسته در حال آفریده شدن و فانی شدن هستن. عناصر این موالید هیچ فرقی نمی کنه. تنها فرقش در این هست، فرق نوعی کلی، عناصر مقدم بر موالید هست. مولود آدم گذشته تری هست، مولود زمان گذشته تری هست نسبت به موالید. عناصر به عینه مثل موالید آفریده میشن و فانی میشن. یک گیاهی که ترکیب میشه، این بدن این گیاه، جماد این گیاه که ترکیب میشه از ترکیب عناصر، آب، خاک، آتش، هوا، وقتی با هم در درجات مختلف ترکیب میشن، بدن یک گیاهی، بدن یک حیوانی آفریده میشه. خب عناصر اینجا مستحیل میشن دیگه، خاصیت خودشون را، ماهیت خودشون را از دست میدن. این عنصر مستحیل میشه، تبدیل به یک ماده دیگر میشه، تبدیل به یک مزاج دیگر میشه. عنصر فانی میشه، تبدیل به یک مولود میشه. وقتی این مولود اجلش میرسه، دوباره این مولود وقتی که اجلش رسید و بنا هست که بدنش از هم پاشیده بشه، از پاشیده شدن این بدن میبینیم دوباره عناصر مجدد آفریده میشه. از پاشیده شدن این بدن خاک آفریده میشه، آب آفریده میشه، هوا آفریده میشه، آتش آفریده میشه. عناصرش به عنصرها عود میکنه. این عناصری که به عنصرها عود میکنه از پاشیده شدن این مولود، عنصرهای جدیدی هست. اون عنصرهای گذشته فانی شد، مستحیل شد به این مولود. باز این مولود از هم پاشیده میشه، مستحیل میشه به عناصر، به عناصر جدید، آب جدید به آبهای آدم، خاک جدید به خاکهای آدم، هوای جدید به هواهای آدم. پس همین جوری که موالید پیوسته آفریده میشن و فانی میشن در این آدم، عناصرش هم پیوسته آفریده میشن و فانی میشن. یک مثال بسیار زیبا زدن بزرگوار علالله مقامه به طوفان نوح علیه السلام، که چقدر در زمان اون طوفان بر مقدار آبهای آدم افزوده شد. و مثال بسیار زیبا زدن به جریان دهو الارض که مکه سرزمین ها رو از زیر زمین مکه معظمه بهش میگن بکه، به اونجایی که خانه کعبه هست، خانه کعبه اون زمینی که روش قرار داره به این زمین میگن بکه، به اون سرزمینش میگن مکه. چجور سرزمین های عالم را از زیر خانه کعبه از سرزمین مکه پهنش کردن، چجور آفریدنش؟ بر مقدار خشکی ها افزوده شد، خاک ها آفریده شد بر مقدار خشکی ها افزوده شد. چجور دریاها کف کرد در زیر این زمین مقدس مبارک و چجور خشکی ها و خاک ها در عالم گسترده شد. پس همین جور که موالید را می آفرینن، به همین جور عناصر را هم می آفرینن. پس از عناصر هم قهقرا یک مرحله بر می گردیم به قبل. خب عناصر را از چه آفریدن؟ عناصر را از زوج خاصیت ها، از زوج این خاصیت ها عناصر را آفریدن. کدام خاصیت ها؟ از ترکیب برودت و رطوبت آب را آفریدن، از ترکیب برودت و یبوست خاک را آفریدن، از ترکیب رطوبت و حرارت هوا را آفریدن، از ترکیب حرارت و یبوست آتش را آفریدن. کدام بود این چهار خاصیت که زوج زوج ترکیبش کردن، چهار عنصر آفریدن؟ یکی حرارت یعنی گرما، یکی برودت یعنی سرما. یک زوجش حرارت و برودت هست، یک زوجش هم رطوبت و یبوست هست. رطوبت یعنی تری، یبوست هم یعنی خشکی. لا رطبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. پس چهار خاصیت داریم. از عناصر برگشتیم به قبل، رسیدیم به چهار خاصیت. خب حالا باز یک پله به قبل‌تر برمیگردیم. این خاصیت ها هم که میبینیم پیوسته در عالم آفریده میشه، پیوسته در عالم فانی میشه. رطب یابس میشه، سرد گرم میشه، گرم سرد میشه. خب این چهار خاصیت را از چه آفریدن؟ بزرگوار دارن وارد مراحل اونجای میشن که مسئله مخفی‌تر هست، مسئله در میان افراد کمتر تحلیل شده، بررسی شده، دقت شده اونجوری که مطابق واقع خلقت باشه. حکیم الهی علی الله مقامه میدانه، حکیم علی الله مقامه به حکمت اهل بیت علیهم السلام شق شعر میکنه، موش کافی میکنه. خب چهار خاصیت داری: حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. این چهار خاصیت ها چجور آفریدن، از چه آفریدن؟ میفرماد بزرگوار علی الله مقامه در میان این چهار خاصیت دوتاشون نقش مادر دارن، دوتاشون نقش ولد و فرزند دارن، دوتاشون پدر و مادرن، والدینن، دوتای دیگر اینها بچه ها هستن. حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. میفرماد که والدین در این چهار تا حرارت و برودت هست. حرارت و برودت اقتضا میکنه که خدا رطوبت و یبوست بیافرینه. اقتضای حرارت رطوبت است، اقتضای گرما تری است. به اقتضای گرما خدا تری را می آفرینه. اقتضای برودت سرما چه است؟ خشکی است. خدا به اقتضای سرما خشکی می آفرینه. پس رسیدیم به دو خاصیت: حرارت و برودت، گرما و سرما. این گرما و سرما را از چه آفریدن؟ داریم هی بر میگردیم یکی یک به عقب، میبینیم پیوسته این گرما و سرما در عالم در حال آفریده شدن و فانی شدن هست. گرم میشه، سرد میشه، گرم میشه، سرد میشه. این حرارت و برودت را از چه آفریدن؟ از حرکت و سکون. اقتضای حرکت گرما هست، اقتضای سکون سرما هست. پس رسیدیم به دو فعلیت اولیه، چه هست؟ حرکت و سکون. فرمودن سکون جوهری هست مثل حرکت. فرق حرکت با سکون در چه هست؟ این هست که سکون نسبت به حرکت به این عالم جسم نزدیک تره. در عالم خودش اینها رو از کجا میارن اینجا میذارن؟ از عالم مثال، از اسفل عالم مثال بهش میگن عالم حرقدیا. این فعلیت ها رو از عالم حرقدیا اینجا میسازن. برای همین میفرماد که انسان هرچه خیال بکنه، تصورات انسان، خوابهای انسان، خیالات انسان در این عالم تأثیر میگذاره، چون فعلیت ها رو از اونجا میآفرینه. در قضیه حضرت یوسف علیه السلام وقتی که زندانی کردن حضرت را، به دعای خود حضرت زندانی کردن، دیگه در قصر حضرت یوسف مستحصل شده بود در قصر فرعون. البته فرعون اون زمان با فرعون حضرت موسی فرق میکرد. در قصر فرعون حضرت موسی از دست خلاصه زنهایی که در قصر بودن مستحصل شده بود، خسته شده بود، از خدا خواست که خدایا من را یک مقدمات و اسبابی فراهم کن اینجا من را زندانی کنن، دیگه خسته شدن از حرکات اینها، از رفتار اینها. وقتی حضرت یوسف را زندانی کردن، دو نفر همسلولی داشت، همزندانی داشت در زندان. وقتی آمدن خوابشون را تعبیر کردن، یکی از اینها واقعا خواب ندیده بود، به دروغ تخیل کرد، خیال خودش را گفت من خوابی دیدم، میخواست به قول خودش حضرت یوسف علیه السلام را محک بزنه. خواب ندیده بود، آمد با خودش یک تخیلی کرد، تخیل کرد که مثلا من اینجور خواب دیدم، در خیالش اینجور بود، تخیل کرد که من به حضرت یوسف علیه السلام میگم که آمد در تخیل من، خلاصه سبد نانی بود روی سر من، دیدم کلاغی آمد به این تک زد و رفت. آمد به عنوان خواب تعریف کرد برای یوسف علیه السلام، حضرت فرمودن تو را اعدامت میکنه. وقتی که حضرت فرمودن، گفت آقا من الکی گفتم، دروغ گفتم. فرمودن فقضی الامر، تخیل کردی، دیگه این خیال تو در آدم واقع میشه. پس تخیلهای انسان، خیالات انسان تأثیر میگذاره، اینجور تأثیر میگذاره. همون جوری که انسان در عالم خواب مشاهده میکنه زمان آینده را، به همین جور تخیلات انسان در حالات انسان تأثیر میگذاره، تأثیر میگذاره. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مقدس اردبیلی رضوان الله علیه، وقتی که مشرف میشد به حرم حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت را روی ذریح مطهرشون مشاهده میکرد. چجور میشه انسان؟ خب مقدس اردبیلی که جزء کاملین هم نبوده، جزء فقها بود، جزء ناقصین بود. حتی در فقهش هم نگاه میکنیم میبینیم بعض جاها فتواهای بهتری هست که اون به فتواهای پایینترش آمده و فتوا داده. جزء فقها بود، اون فقهای خیلی خلاصه تراز اول که خیلی هم منقه تنقیح شده بیان کنه، شاید به اون حد هم نبود، ولی شخص مخلصی بود، در حد خودش فقیه بود، شخص مخلصی بود. چجور وقتی مشرف میشد حرم مطهر، حضرت را مشاهده میکرد؟ به این واسطه که پیوسته متذکر حضرت بود. خیالات انسان تأثیر میگذاره در این عالم، در وجود انسان در این عالم تأثیر گذاره. از همین باب هست چشم و نظر کردن. در رساله شریفه تأویل الاحادیث میفرما چشم کردن، نظر کردن که تأثیر میگذاره در سلب نعمت، از طرف حکمتش اصلش بر مبنای همین است. طرف تصور میکنه، به نظرش عوض پیدا میکنه، بزرگ میاد، نعمتی که این شخص داره به واسطه این عزم آمدن در نظر، در تخیلش باعث میشه این نعمت از شخص سلب بشه. میفرماد هر وقت که نعمت از این میاد در ذهن طرف، در خیال طرف، ذکر خدا را بگه که این سلب نعمت صورت نگیره. مؤمن دلسوز برادر مؤمنش هست. این خیلی نکته مهمی هست. هر نعمت عظیمی را بر یک برادر مؤمن مشاهده کردیم، حالا انسان قفته هم بخوره از خدا طلب کنه، خدا به او هم نعمت را بده. ولی وقتی نعمت عظیم را در برادر مؤمن مشاهده کردیم، مؤمن دلسوز برای اینکه اون نعمت از برادرش سلب نشه میگه ماشاءالله الحمدلله سبحان الله. همین ماشاءاللهی که میگه جلو به سلب نعمت را میگیره. پس رسیدیم تا به اینجا، گفتیم که رسیدیم به دو فعلیت، حرکت و سکون. حرکت و سکون اول فعلیت هایی هست که در این عالم ظاهر میشه. کدامش به این عالم نزدیکتره؟ سکون. کدامش بالاتره؟ حرکت. پس سکون نسبت به حرکت به این عالم نزدیکتره. برای همین ما اجسام را به صورت سکون بیشتر ملموستر میبینیم تا حرکت، چون حرکت مقامش بالاتره. میفرماد که وقتی خواستن حرکت و سکون را، اون دو فعلیت اولیه را، روز اول این عالم، در این عالم این دو فعل را تعلقش بدن، ظاهرش کنن، حکمت اقتضا میکنه دیگه. تا به اینجا انشاءالله ذهنها بایستی مرتاض در حکمت شده باشه، ریاضت کشیده شده باشه انشاءالله. وقتی قرار هست حرکت و سکون را اول اینجا بیافرینن، حکمت اقتضا میکنه کدام اول تر باشه؟ اون فعلیتی که به اینجا نزدیک تره، اون چیزی، اون فعلیتی که به اینجا نزدیک تره، اون اول باید ظاهر بشه. اقتضای حکمت این است. پس اول چرا اینجا خلق کردن؟ روز اول سکون را. این آدم فرمودن خدا میدانه اول چند هزار سال ساکن بود، فقط سکون را آفریده بودن، بعد حرکت را آفریدن. پس اول فعلیت پایین تر را می آفرینن، این اقتضای حکمت است، بعد فعلیت بالاتر را. همین را، همین اقتضای حکمت را شیخ مرحوم علی الله مقامه در قالب یک عبارت تعبیرش کردن. همین مطلبی که بیان کردیم، هرچه به این عالم نزدیک تر هست اول ظاهر می شه، هرچه بالاتر هست بعدش ظاهر میشه. همین حکمت را شیخ بزرگوار علالله مقامه در یک عبارت تعبیرش کردن. چی عبارت؟ هرچه در وجود مقدمه، در ظهور مؤخره. یعنی هرچه نزدیکتره اول ظاهر میشه، هرچه بالاتره دیرتر ظاهر میشه. انسان را میخوان اینجا خلقش کنن، اول جنین آفریده میشه، اول نطفه جمادی هست، بعد جنین گیاهی هست، بعد روح حیوانی درش دمیده میشه، بعد انسان بهش تعلق میگیره، روح حیات انسانی. اول حیات حیوانی، بعد جوهر انسانی، نفس ناطقه قدسیه. هرچه نزدیکتره اول ظاهر میشه. پس اول چیزی که در آدم آفریدن چه بود؟ سکون بود. بعد حرکت را آفریدن. چقدر زیبا هست. کدام فیزیک را دیدید؟ فیزیک که ادعا میکنن علم طبیعی هست، علوم طبیعی را در قالب نوعاً سه شاخه بررسی میکنن، فیزیک و شیمی و زیست شناسی. کدام علم طبیعی را انسان مشاهده کرده به این پوسکندگی، به این تنقیح، به این جور مطابق خارج واقع؟ چجور خلقت را به ما نشان میدن؟ پس اول سکون را آفریدن. بعد بزرگوار علالله مقامه مثالش را به ما نشان میدن، این که اول سکون را اینجا آفریدن، چرا بعدش حرکت را، مثالش را اینجا به ما نشان میدن. میفرمان که آقای زید، تو که برمیداری قلمدان را، خب قدیم میخواستن بنویسن، اینجور نبود که در یک خودکاری، در یک خودنویسی جوهر و اون قلم یک جا جمع شده باشه. قلمدان جدا بود، مثل این خطاطهایی که الان خط می نویسن. قلم جدا بود، قلمدان جدا. آقای زیدی که تو مثلا قلمدان را یا قلمت را یا قلمدان را بر می داری از این طرف، از این طرف مثلا این فرش، از این طرف این میز، از این طرف برش می داری در طرف دیگر می زاری. قلمدان را برش می‌داری، از یک طرف در طرف دیگر می‌ذاری. مثلا میگه پای کسی به این نخوره بیفته، پخش بشه، برای اینکه محفوظ باشه از یک طرفی برش می‌داره در طرف دیگر می‌ذاره. این قلمدان را که برداشت از یک طرف در طرف دیگر به یک فایده‌ای به جهت یک منفعتی قرارش داد، نشأت یعنی سرخط این تصمیم، اول این تصمیم، اول اولش از کجا نشأت گرفت؟ اول اولی که خواست این تصمیم را بگیره، این تصمیم از کجا شروع شد؟ گفت این قلمدان نریزه اینجا، قلم این مرکبش نریزه، از اینجا برش دارم بگذارمش اینجا، این مکان بالاتر. اول تصمیم از کجا نشأت گرفت؟ از کجا آمد؟ از عقلش آمد. نگاه کرد، عقلش به این نظر کرد، گفت حیف این جوهر، این فرش هم حیف از بین میره، برای اینکه این جوهر پخش نشن از اینجا برش دارم بگذارمش این طرف دیگر. از کجا نشأت گرفت؟ از عقل. از این عقل که اول سر این تصمیم، اول این تصمیم، نقطه آغاز، از نقطه آغازی که از عقل این تصمیم نشأت گرفت، همونجا عقل تعلق به این قلم گرفت؟ نه. نقطه آغازی که از عقل نشأت گرفت باید به طی مراتب در اینجا ظاهر بشه، تفره در وجود محاله، این منوال حکمت الهی هست، بایستی به سلسله مراتب حکومت آل محمد علیهم السلام، دولت بقیت الله صلوات الله علیه سلسله مراتب داره، همینجوری نیست کشککی باشه، نظمی داره که تمام عالم دهنشون میچاد که بخواد یک ذره از این نظم را پیادش بکنه، نظمی داره این سلسله مراتب دولت بقیت الله صلوات الله علیه. به سلسله مراتب این نقطه آغازی که در عقل نشأت گرفت در اینجا ظاهر میشه. خب سلسله مراتبش چه هست؟ اینجا بیان فرمودن. عقل میگه آقا این جوهر اینجا بریزه این فرش خراب میشه، این جوهر هم از بین میره. به کجا سر ریز میکنه این تصمیم؟ در مقام بعد، مرتبه بعد، وارد در نفس میشه. نفس نیت میکنه باید این قلمدان را از اینجا برش دارم به جهت اون منفعتی که مد نظر هست در عقل، عقل دستور داده. نفس اینجا نیت میکنه این قلمدان را برش دارم از اینجا بگذارمش طرف دیگر. نفس که این را نیت کرد، دستور بعد به کجا صادر میشه؟ مرتبه بعد وارد در خیال میشه. خب این قلمدان را اینجور با این دستم باید از اینجا برش دارم، با دست، با پا نمیشه برش داشت، با زبان نمیشه برش داشت، با دست، با انگشت دست، با این انگشتان دست برش دارم از این طرف، تصورش میکنه بگذارم این طرف دیگر، آمد در خیال انسان. حالا که خیال آمد، خیال مرتبه بعد به کجا دستور میده؟ دستور از خیال نازل میشه، میرسه به مرتبه حیات حیوانی این انسان، به این حیاتی که به این بدن تعلق داره، میخواد این حیاتی که مستولی به این بدن هست به واسطه این حیات این دستور اجرا بشه. از حیات سرریز میشه به روح بخاری، از روح بخاری فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، از روح بخاری سرریز میشه به مغز حرام، از مغز حرام سرریز میشه به اعصاب، از اعصاب سرریز میشه به ماهیچه‌ها. ماهیچه ها به حرکت در میان، ماهیچه های انگشت انسان، هر بند انگشتی که تکانش میدیم یک ماهیچه ای داره، الله اکبر، ماهیچه ای داره، این ماهیچه به این استخوان ظریف متصله، به واسطه حرکت این ماهیچه استخوان حرکت میکنه، دست اراده ای که از عقل نشأت گرفت را انجامش میده، به واسطه دستوری که به این ماهیچه رسید دستمون را دراز میکنیم، قلمدان را از این طرف میگذاریم در طرف دیگر. پس چه شد؟ چه اتفاق افتاد؟ اتفاقی افتاد اینجور بود که اون اول اراده‌ای که تعلق گرفت، اول نشأتی که در عقل تعلق گرفت، به چه واسطه اینجا ظاهر شد؟ به اون واسطه‌ای که از همه به اینجا نزدیک تر بود، همونجا خودش از اونجا مستقیم نیامد قلمدان را برداره. پس هرچه که در اینجا نزدیکتر هست، هرچه در اینجا نزدیکتر هست، اقتضا این هست که این اول ظاهر بشه. اگر این مراتب صورت نگیره، اینجا هیچ حرکتی و سکونی صادر نمیشه. یعنی دستورش از کجا آمد؟ این دستور، این حرکت و سکون از عقل کل عالم آمد. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبیک یا جابر، اول اول محمد و آل محمد علیهم السلام دستور دادن، دستور دادن که این فعلیت در این آدم ظاهر بشه. اول کدام فعلیت ظاهر شد؟ بر حکمت الهیه اون فعلیتی که از همه به اینجا نزدیک تر باشه. ادامه مطلب شریف. پس غیب اولی که باید پا در این عالم گذارد و سر از اینجا بیرون بیاورد، آن غیب متصل به اینجاست. غیب متصل به اینجا، هرچه به اینجا نزدیک تر باشه چه میشه؟ سکون. غیب متصل به اینجاست. دیگر اگر اینها را درست بگیرید انشاءالله حق این مطلبی که هرچه در وجود مقدم است در ظهور مؤخر است به دستتان می آید، که فرمودن جمادات اثر نباتات هستند، نباتات اثر حیوانات هستند، حیوانات اثر ملائکه هستند، ملائکه اثر جنن، جن اثر اناسی هستند، اناسی اثر انبیا هستند، انبیا اثر معصومین هستند. حق اینها از همین بیان به دست می آید. پس فکر کنید در این بدن ظاهر، اگر در توی این بدن رطوبات نباشد که بخار کند و روح بخاری متکون شود، هرچه عقل در سر جای خودش جولان بزند که این بدن به جنبد، نمی شود جنبید. نمی بینی فالج که می شود؟ هرچه عقل زور بزند که این بدن به جنبد، نمی تواند، زورش نمی رسد. پس رطوباتی در این بدن باید باشد که آن رطوبات بخار کند و روح بخاری حاصل شود و در آن روح بخاری آتش حیاتی تعلق بگیرد. حیات که جنبید این بدن می جنبد. چون متصل از حیات به روح بخاری، روح بخاری را می جنباند. روح بخاری خیلی شبیه است به هوای خارجی. روح بخاری که جنبید مغز حرام رخ وست، یعنی سست شده، اعصاب فل جمله سختر از خود را حرکت می دهد. ماهیچه ها زورشان زیاد می شود، آنها گوشت ها و استخوان ها را حرکت می دهند، آن وقت اعضا به حرکت می آید. نظم این است. همین جوری که می بینی جمیع حرکت عضو اثر عضلات است و حرکت عضلات اثر حرکت اعصاب است. حرکت اعصاب اثر مخ و نخاع است، حرکت مخ و نخاع اثر روح بخاری است و حرکت روح بخاری اثر حیات است. دیگر باعث حرکت حیات، باعث حرکت حیات آن خیال است، حرکت حیات اثر آن خیال است. دیگر خیال اثر نفس است، آنچه در نفس است اثر عقل می شود. اگر عقل سر جای خودش آنجا نبود، این بدن اینجا نمی توانست حرکت کند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. هر یک مترتباً سر جای خود بودن. پس تحریکی که بروز کرده در متحرکات اثر آن محرک است. تغییر و تحریفات هم درش پیدا می شود. چه بسیار موادی که جوریست وقتی در صورت در می آید جوری دیگر می شود، برخلاف آن جوری که ماده است. خب تا به اینجا باز وارد یک مبحث دیگری شده و این مبحث هم خیلی لطیفه، انشاءالله در مجلس بعد تحقیقش می کنیم. تا به اینجایی که خواندیم از بیانات شریفه بزرگوار علالله مقامه، خب فرمودن قاعده کلیه هرچه به این عالم متصل تر باشه، هرچه به این عالم نزدیک تر باشه، اول ظاهر میشه، اول اون فعلیت را ظاهرش میکنن. شد در یک تعبیر هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در اینجا یک مثال دیگر در این مطلب شریف بیان فرمودن، یک مثال دیگر، یک آیه از آیات این کتاب تکوینی. داریم قرآن میخوانیم، داریم قرآن میخوانیم. گفتیم که این قرآن تدوینی، این کتاب تدوینی علم خدا هست، علم خدا هست، این لوح محفوظ، علم لوح محفوظ این قرآن کتاب تدوینی. از کجا؟ از این کتاب تکوینی داریم آیه قرآن را در این آفرینش، این کلماتش را میخوانیم. تمام اینها در این قرآن هست، دارن به ما آیات در کتاب تکوینی را دارن به ما روخانیش را تعلیم میکنن، قرائتش را، تجویدش را. همین جوری که رفتیم قرآن خواندن را یاد گرفتیم، این قرآن خواندن را هم باید استاد به ما تعلیم بده، دارن به ما نشان میدن، تعلیم میدن. در این کتاب تکوینی هرچه به این عالم نزدیکتر باشه بایستی اولتر ظاهر بشه، هرچه در وجود مقدمه در ظهور مؤخره. پس در نتیجه فرمودن جماد اثر نبات، نبات اثر حیوانه، همینجور میره تا مطلب بالاتر. حیوان اثر ملائکه، ملائکه اثر جن، جن اثر انسان، انسان اثر نبی، نبی اثر آل محمد علیه السلام. از اون مرتبه بالا هر مرتبه پایینی اثر مرتبه بالایی است. یعنی چه؟ یعنی هر مرتبه پایینی که قرار هست در این عالم ظاهر بشه، مرتبه بالا و مرتبه پایین، بایستی مرتبه پایین اولتر ظاهر بشه بعد مرتبه بالاتر. این یک نتیجهش هست. نتیجه دومش این هست، تصمیم در مرتبه بالاتر گرفته میشه که در مرتبه پایین ظاهر میشه. محرک کل عالم چه بود؟ محرک در بدن من که قلمدان را برداشتم در وجود من، محرک چه بود؟ محرک اول عقل بود. محرک کل عالم عقل عالمه، محرک کل عالم بقیت الله صلوات الله علیه، بقیت الله عقل عالمه، محرک عالمه. از اینجا حرکت صادر میشه، از اینجا دستور صادر میشه، از اینجا دستور صادر میشه. دستور که صادر میشه بر منوال حکمتش اینجا ظاهر میشه. از عقل تعلق میگیره به مرتبه روح، از روح تعلق میگیره به مرتبه نفس، از نفس به طب، به ماده، به مثال، به جسم. امام زمان ما صلوات الله علیه الان که روی زمین زنده هستن، در خدمت حضرت صلوات الله علیه، در مقام روح چهار پیغمبر زنده در محضر امام ما هستن صلوات الله علیه: حضرت عیسی، حضرت ادریس، حضرت الیاس و حضرت خضر علیهم السلام. بعد از این چهار رکن که چهار پیغمبر هستن، نقبا و نجبا هستن از مرتبه نفس، مرتبه انسانی. سلسله مراتب داره دولت بقیت الله صلوات الله علیه، سلسله مراتب داره تا دستور نازل میشه به ملائکه که از عالم ماده هستن، تا دستور از ملائکه به اینجا تعلق میگیره که عالم جسم باشه. پس به سلسله مراتب اینجا دستورها صادر میشه و نازل میشه. در اینجا فرمودن بزرگوار الله مقامه، اگر هر کدام از این سلسله مراتب ها از کار بیفته، معطل بشه، تعطیل بشه، در بدن خودمون مثالش را داریم، تا در بدن خودمون یک روح بخاری، روح بخاری از چه سخت، از چه خلق میشه، ساخته میشه. روح بخاری هم از اون عجایب خلقت، عجایب خلقت روح بخاری. هنوز طب جدید، هنوز این طب جدید نتوانسته به این روح بخاری به حکمتش بر بخوره. خیلی حکمتش عالی و لطیف است. روح بخاری چه هست در این بدن؟ روح بخاری اون حد واسطی هست، اون مغز قلبی هست، مغز قلب انسانه، اون حد واسطی هست که باعث میشه روح حیات به این بدن تعلق بگیره. در کجا روح بخاری خلق میشه، آفریده میشه؟ در قلب انسان، در این قلب گوشتی، قلب صنوبری. قلب صنوبری محفظه‌ای هست برای روح بخاری، که روح بخاری در این قلب باشه که حیات به این بدن تعلق بگیره. بدن عنصری امام زمان صلوات الله علیه روی این زمین، این بدن مقدس که روی این زمین هست، لطایف این بدن مقدس در این بدن مقدس روح بخاری به واسطه این وجود مقدس امام صلوات الله علیه روی زمین و لطایف این بدن مقدس روح حیات به این عالم تعلق میگیره. قلب عالم بقیت الله، بقیت الله صلوات الله علیه قلب عالمه. پس به واسطه این روح بخاری در قلب من حیات به بدن من تعلق میگیره. هر جا که در این سلسله مراتب یک عضوی، یک مرتبه، هر جا که یک مرتبه ای پیدا بکنه، اونجا دیگه دستور از بالا به پایین نمیتوانه منتقل بشه. مثال زدن به شخص فالج، شخصی که فلج میشه، خدا حفظ بکنه، خدا انشاءالله اهل ایمان را حفظ بکنه از این مصائب آخرالزمان. شخصی که فلج میشه چه میشه، چه اتفاق میفته؟ مثلا مغز حرامش، نخاع او منسدم میشه. این نخاعی که منسدم میشه دیگه نمیتوانه اون دستوراتی که از حیات صادر شده به این بدن، به روح بخاری رسیده، این دستورات را به اعصاب منتقل کنه. این که منسدم میشه یکی از این حد واسط ها از کار میفته، دیگه پا فالج میشه، نمیتوانه پاش را تکان بده، از عقل دستور رسیده، سلسله مراتب صادر شده، ولی به یکی از این حد واسط ها که رسیده دستور اینجا متوقف شد، دیگه نمیتوانه از مغز حرام این دستور منتقل بشه به اعصاب. شخص چه میشه؟ فالج میشه، فلج میشه، خدا حفظ بکنه. پس در اینجا که بزرگوار الله مقام بیان میفرمان، کلیت مطلب الحمدلله خیلی واضحه. دستور از کجا صادر میشه؟ از عقل، محرک اول. چجور اینجا نازل میشه؟ به سلسله مراتب. هر سلسله مراتب، هر مرتبه پایین تعبیر میشه به اثر مرتبه بالا. در مرتبه بالا دستور میرسه، منتقل میشه به مرتبه پایین. تعبیر میکنن در حکمت که هر مرتبه پایینی اثر مرتبه بالایی هست. خب حالا میخوایم وارد در یک مبحث دیگر بشیم، مقدمش را بیان میکنیم، انشاءالله ادامه درس بعد مجلس بعد باشه. میخوان بفرمان خب این بدنی که داریم نمونه آدم هست، عقلش نمونه مقام امکانی محمد آل محمد علیه السلام هست، اول مراتب امکانیشون که دستور از اینجا صادر میشه تا میرسه به قلبش، قلبش که وجود مقدس امام هست صلوات الله علیه روی زمین. حالا میخوان اینجا این مطلب را تحقیق کنن. این بدن گاهی مریض میشه، بیمار میشه، یک جایش عفونت میکنه، این بدن یک جایش گاهی عفونت میکنه، بیمار میشه. الان نگاه میکنیم چقدر این عالم درش عفونت ها پیدا شده، چقدر مریضی ها پیدا شده. زهر الفساد، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس فاظهر اللهم لنا ولیک. خدایا چقدر این فسادها، این عفونتها در این زمین ظاهر شده، حجت ما را صلوات الله علیه بر ما ظاهر کن، ظهور امام ما را برسن. چقدر فساد در این آدم ظاهر شده، میخوان مطلب را تحقیق کنن. این فسادی که در این بدن پیدا میشه، فسادی که در آدم پیدا میشه، چجور از تصدق سر حیات آدم هست، به حول و قوه بقیت الله پیدا شده، ولی به سوء اختیار این فاسدها، این عفونتها، این فتنها، به سوء اختیار اینها بوده، اگرچه به حول و قوه امام هست صلوات الله علیه. میخوان این مطلب خیلی لطیف را و دقیق را انشاءالله در ادامه بیانات شریفه تحقیق کنن، به توفیق امام صلوات الله علیه و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم. اللهم عجل لوليك الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم ارفع درجات مشایخنا العظام و انفعنا بعلومهم و معرفتهم و زدنا محبتهم و رزقنا شفاعتهم. اللهم تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى مسافر المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا. اللهم لا تجعلنا من المعارين ولا تخرجنا من حد التقصير. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وعجل في فرج مولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أولياء الله وأسفيائه، السلام على من الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محل معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله، السلام على المستقرين في مرضات الله، السلام على المخلصين في طاعة الله، السلام على الأدلاء على الله، السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى منهم فقد تخلى من الله. أشهد الله أني سلم لمن صادمكم وحرم لمن حاربكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم. لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس من الأولين والآخرين، وأبرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن الخلف القائم المنتظر المهدي وشيعتهم المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل هدی بر واه مشایخ اعظم الله مقامهم، به خصوص مرحوم آقای همدان الله مقام سوری مبارک هم و توفیق را علی فرمود.